أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که طرفین در این نزاعی که واقع شده که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق است یا به افراد، بعد از اون نحوی که ما محل نزاع رو ذکر کردیم که مقصود از طبایع خود طبایع است، نفس ماهیات و عناوینه، و مقصود از افراد هم همون وجودات طبیعت به عنوان وجود و طبیعه، دیگه خصوصیات فردیه و عوارض فردیه هیچ نقشی نداره. طرفین متفقند که ظاهر ادله لفظیه از نظر قواعد عربی و ادبی تعلق به نفس ماهیت، چه به صورت صیغه افعل و لا تفعل باشه و چه به صورت یجب و حرمت علیکم المیت و امثال ذلک باشه، لکن نزاع در اینه که آیا یک قرینه عقلیه بر خلاف این ظاهر وجود داره که ما را مجبور بکند بر تصرف در این ظاهر، یا وجود نداره. قائلین به تعلق به طبایع میگویند نه، بر خلاف این ظاهر هیچ قرینه عقلیه وجود نداره. اما قائلین به تعلق به افراد یعنی وجودات میگویند قرینه وجود داره، و اون قرینه یکی همون بیان مرحوم های آخوند و برداشتی که از اون عبارت معروف کردند که اون رو گفتیم ناتمامه، و اما قرینه عقلیه دوم همون بود که باز اشاره کردیم که اینها میگویند که اونی که منشأ اثره، اونی که محقق غرض مولاست، اونی که هدف مولا را تأمین میکند، او عبارت از وجود صلاته. صلات تا زمانی که در خارج وجود پیدا نکنه معراجیت تحقق پیدا نمی کند. ناهی از فحشا و منکر وجود پیدا نکرده و آثاری که بر صلات مترتبه، این آثار بر وجود نماز مترتبه، و این وجود است که منشأ ترتب آثار. لذا چون وجود منشأ ترتب آثار، پس لا محاله باید طلب مولا، بحث مولا، امر و نهی مولا به همین وجود تعلق بگیرد. این مهمترین مسئله است که در اذهان هم تقریبا جا گرفته و به ذهن خیلی نزدیک می آید. آیا این حرف درسته یا نه؟ اینجا ما میتونیم چند جور جواب بدیم. خوب دقت بفرمایید. جواب اولش که تقریبا یک جواب عرض میشود، جوابی نیست که بخواهیم از نظر تحقیق روش تکیه بکنیم، ولی جواب این است که ما در تحریر محل نزاع گفتیم مسئله رو مبتنی به عبر اصالت الماهیه و اصالت الوجوب نکنید. این مسئله غیر از مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه است و خود مرحومای آخوند از جمله کسانی هستند که تصریح به این معنا دارند که ما نحن فیه دنباله مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه نیست، به این معنا که اگر کسی قائل به اصالت الماهیه بشه اینجا بگوید اوامر و نواهی به ماهیات متعلقه، و اگر قائل به اصالت الوجود بشه بگوید اوامر و نواهی به وجودات متعلقه. نه، بنا شد که ما مسئله رو مبتنی بر این مسئله نکنیم و متفرع بر این بحث قرار ندهیم. خب اگر بنا شد که ما متفرع بر این بحث قرار ندهیم، پس چرا شما میایید میگید وجود منشأ اثر؟ وجود است که اصالت و تحقق داره، وجود است که موجب ترتب خواص و آثار میشه. خب این روی مبنای اصالت الوجودی این حرف درسته، اما اونهایی که برای ماهیت اصالت قائلن این حرف رو قبول ندارن که وجود منشأ اثر باشه، وجود اصالت داشته باشه. اونا نقطه مقابل رو در رابطه با ماهیت مطرح می کنند. پس اولا این بیان و این طرز فکر کردن این موجب این می شود که ابتناء مسئله رو بر اصالت الماهیه و اصالت الوجود قرار بدیم، در حالی که ما این معنا رو نفی کردیم و با اینکه یکی از احتمالات در تحریر محل نزاع همین معنا بود، لکن مبعداتی و ادله‌ای برخلاف ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم که مسئله ربطی به اون مسئله نداره. لذا اینجوری نباید مطلب رو مطرح کرد. اما جواب حقیقی از این شبهه این است که در حقیقت به دو چیز برمی گرده. یک جهت عبارت از اینه، شما که می گویید که وجود و طبیعه متعلق طلبه، متعلق بعثه، خب نسبت حکم به موضوع و نسبت طلب به مطلوب شبیه عرض و معروض میمانه. یعنی همونطوری که اگر بخواهد بیاض عارض جسم بشه و جسم اتصاف به بیاض پیدا بکنه، روی همون قاعده فرعیت و قاعده موجوده در عرض و معروض، اول باید معروض تحقق پیدا بکنه بعد عرض عارض او بشود، بعد به دنبال او عرض تحقق پیدا بکنه. مثل همون ثبت العرش ثم منقوش، اول باید سقفی وجود داشته باشه، بعد نوبت به رنگکاری و نقاشی او برسه، و الا با عدم وجود سقف و جدار معنا نداره که نقش و لونی عارض او بشود. حکم و موضوع هم همین عنوان رو داره. خب شما که میگید وجود طبیعت این مطلوب مولاست، آیا از شما ما سوال میکنیم که این مفهوم وجود طبیعت مطلوب مولاست یا واقعیت وجود طبیعت مطلوب مولاست؟ آیا وقتی که میگویید وجود و طبیعت صلات متعلقون للبعث و طلب، روی این مفهوم کلی وجود شما تکیه می کنید؟ خب اگر بناشه که روی مفهوم کلی وجود تکیه کنید، چه دایی دارید دیگه پای وجود رو در کار بیارید؟ خب روی مفهوم کلی خود صلات تکیه بکنید، همونی که به حسب ظاهر قواعد عربیت و ادله لفظیه که حکم تعلق به طبیعت گرفته، خب همون رو حفظ بکنید. شما عنوان طبیعت رو کنار میزنید، جاش یه عنوان کلی دیگری میارید و روی اون کلی و مفهوم کلی تکیه میکنید. خب اگر بناست که روی اون مفهوم کلی تکیه بشه، چرا روی خود طبیعت تکیه نمی کنید؟ چرا روی خود متعلق تکیه نمی کنید؟ پس معلوم میشه که شما مفهوم وجود و طبیعت رو نمی خواهید بگید، واقعیت وجود طبیعت رو، یعنی این صلات موجوده در خارج، این روزه متحققه در خارج رو میخواهید بگید، اگر این رو میخواهید ذکر بکنید، پس معناش این است که اول باید صلات در خارج وجود پیدا بکنه، بعد حکم به او متعلق بشود. آیا میتونید اینجوری شما مسئله رو تصویر بکنید که تا زمانی که واقعیت صلات و وجود خارجی صلات تحقق پیدا نکرده، متعلق حکم تحقق پیدا نکرده؟ خب پس اول باید متعلق حکم تحقق پیدا بکنه، بعد مسئله عروض حکم باشه. همیشه موضوع تقدم بر حکم داره، کما ان المعروض متقدم علی العرض. لذا اونهایی که احتمالاً، گرچه ما گفتیم این احتمال بدیهی البطلانه، اونهایی که می گفتن که اوامر و نواهی به افراد متعلقه، اگر ما مقصود از افراد رو همین ظاهر افراد معنا بکنیم، که عرض کردیم در فرد سه خصوصیت وجود داره: ماهیت، وجود، خصوصیات فردیه. این اشکال به اونها هم اگر مرادشون فرد باشه به حسب واقع، به اونها هم این اشکال وارده، که خب شمایی که میگید وجوب تعلق به فرد گرفته، آیا مقصود شما مفهوم کلی فردونه؟ این فردم خودش یک عنوان کلی داره، الفرد. اگر مفهوم کلی بخواهد متعلق امر و نهی باشه، خب پس طبیعت چه گناهی رو مرتکب شده که نمیتواند متعلق امر و نهی باشه؟ لابد مقصود شما از فرد همون افراد واقعیه و افراد خارجی است، که علاوه بر وجود عوارض شخصیه هم منظم به اونها هست. خب میگیم اگر طلب به فرد متعلقه، پس اول فرد رو شما باید تحویل بدی، تازه نوبت تعلق حکم برسه، نوبت تعلق بحث و زجر برسه. و این که مرحوم های آخوند در کتاب کفایه، البته ایشون عرض کردیم که خود طبیعت رو به معنای وجود طبیعت معنا میکنه، به عبارت دیگر ما این اشکالی رو که داریم میکنیم اشکال به قول دومه، منتها قول دوم رو مرحوم آقای آخوند مراد از قول اول میدانه. یعنی میگوید تعلق به تبایه یعنی تعلق به وجود تبایه، تعلق به افراد یعنی علاوه بر وجود اون خصوصیات فردیم داخل در تعلق عرض می شود دائره تعلق طلب باشه. لذا مرحوم آقای آخوندم چون قول اول رو اختیار کرده که اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، لیکن چون مقصود از تبایع رو وجود تبایع معنا کرده، خود ایشون هم متوجه این اشکال شدن و اشاره کردن به اینکه بعضیا توهم کردن که اینجا تحصیل حاصل لازم میاد، برای اینکه تا زمانی که طبیعت وجود پیدا نکرده موضوع حاصل نشده، بعد از آنی هم که طبیعت وجود پیدا کرد دیگه معنا نداره مولا ما هو الحاصل رو طلب تحصیلش رو بکنه، بحث به ایجادش بکنه. لکن ایشون می فرماید جواب از این حرف اینه که ما میگیم که مولا اراده کرده است صدور این طبیعت را، اراده کرده است ایجاد این طبیعت را. میگیم خب ایجاد، آیا شما روی کلمه ایجاد و وجود میخواهید فرق قائل بشید؟ از نظر ایجاد و وجود میخواهید فرق قائل بشید؟ اینکه همه محققین گفتن که فرق بین ایجاد و وجود یک فرق اعتباریه، یک واقعیتی به عنوان فرق بین ایجاد و وجود مطرح نیست. پس در حقیقت ایجاد و طبیعه یعنی وجود و طبیعه. خب وجود و طبیعه اگر متعلق امر شد، اول باید طبیعت وجود پیدا بکنه، بعد باید امر عارض او بشود و این تحصیل حاصله. و به بیانی که ما دیروز عرض کردیم، این در حقیقت خارج ظرف سقوط تکلیف امتثال و موافقت، ظرف از بین رفتن تکلیف. و ما دو مرحله داریم و بحثمون در مرحله اولاست. یک مقام، مقام جعل قانونه، مقام قانون گذاریست، مقام وضع حکمه، یک مقام مقام اجراء حکمه، مقام پیاده شدن حکمه. مقام قانون گذاری مقام اثبات حکمه، مقام اثبات قانونه. اما اجراء قانون مقام سقوط قانونه، مقام از بین رفتن قانونه به واسطه موافقت یا به عصیان، که حالا به عصیان کاری نداریم، بحث ما در فرض موافقته. نماز خواندن موجب لسقوط تکلیف اقیم الصلاة، موجب لتحقق عرض می شود مطلوب مولا، که تحقق مطلوب مولا به دنبالش سقوط تکلیف مولا و از بین رفتن تکلیف مولاست. از اینجا راه برا ما باز میشه. خوب دقت کنید، وقتی که ما دو مرحله داریم، یک مرحله مرحله قانون گذاری، جعل حکم، وضع قانون، که بلا اشکال این مرحله قبل از مرحله اجراء، قبل از مرحله عمل به قانونه. مرحله دوم مرحله عمل به قانونه، که این متأخر از مرحله اوله و نتیجه عمل به قانون و عمل به تکلیف این است که خیال انسان راحت میشه و تکلیف مولا سنگینیش از دوش انسان کنار میره، یعنی تکلیف مولا ساقط میشود. اون وقت اینجا ما سوال میکنیم آیا سقوط تکلیف مولا جز به وجود طبیعت و تحقق طبیعت در خارج راه دیگری داره؟ چی میتونه امر اقیم الصلاة رو ساقط بکند؟ ایستادن و نماز خواندن. چی میتواند امر به حج را که به آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ساقط بکنه، که انسان دیگه در زمره یهودی و نصرانی ثبت و ضبط نشه؟ الا ما فی روایات ترک الحج، او جز ایجاد حج آیا راه دیگری داره؟ پس ایجاد حج و وجود حج این در رابطه با اجرای قانونه، در رابطه با عمل به قانونه، در رابطه با سقوط قانونه. خب وقتی که وجود نقش سقوط قانون رو داره و نقش براءت ذمه و سقوط تکلیف مولا رو داره، پس در مرحله تقنین دیگه چاره ای هست جز این که ما بگوییم که قانون و حکم متعلق به طبیعت شده؟ ما غیر از طبیعت و وجود طبیعت که مسئله سومی در اینجا نداریم. اول طبیعت، ثم وجود و طبیعت. وجود و طبیعت نقش اسقاط تکلیف رو داره. مرحله تقنین قبل از مرحله اجرای قانونه، قبل از مرحله پیاده شدن قانونه. خب وقتی قبل از او هست، پس قبل از وجود و طبیعت چیز دیگری غیر نفس و طبیعت و نفس الماهیه ما میتونیم داشته باشیم و او را متعلق حکم قرار بدیم؟ یا اینکه راه منحصر ما و چاره منحصر ما این است که بگیم در مقام تقنین قانون و حکم به طبیعت متعلق می شود، که این مقام مقام اثبات حکمه، مقام اثبات قانونه، و مقام اجرا که عبارت از این است که قانون در دست عمل قرار میگیره و در دست اجرا و ایجاد قرار میگیره، او مربوط به سقوط قانونه، مربوط به سقوط تکلیف مولاست. پس ما غیر از این چجوری مسئله رو بررسی بکنیم؟ آت نقش سقوط تکلیف عقیم الصلات رو داره، از طرف دیگر جعل قانون قبل از مرحله اجراء قانونه، از طرف دیگر غیر از وجود صلات و ماهیت صلات مطلب سومی نداریم که ما در رابطه با تعلق حکم به او بخواهیم بحث بکنیم. لذا نتیجتاً راه ما منحصر میشه به این که بگوییم اوامر و نواهی به ماهیات متعلق می شود، به تبایع متعلق میشه و اون اشکال الماهیت من حیث و ایم به اینجا هیچ ارتباطی نداره. راهی غیر از این با دقت میبینیم در کار نیست و این هیچ منافاتی هم نداره، برای اینکه اگر ماهیت بخواهد معروض حکم واقع بشه، در مقام اثبات حکم و وضع حکم لازم نیست که اول ماهیت وجود پیدا بکنه. پای وجود مطرح نیست، پای عنوان مطرحه، پای طبیعت مطرحه. وقتی پای طبیعت مطرح شد، همونطوری که خوب دقت کنید، همونطوری که شما قضیه الماهیت و موجودتون رو تشکیل میدهید، در عرض همون ما قضیه الماهیت و مطلوبتون رو تشکیل میدهیم. در قضیه الماهیت و موجودتون معروض و عرض چیه؟ موصوف و صفت چیه؟ ماهیت موضوعه و موجودتون محموله. در قضیه الماهیت و مطلوبتون هم این قضیه الماهیت و موجودتون این همین برنامه رو ما مشی میکنیم. چطور در اونجا کسی توهم نمی کنه که موجودتون معروضش خود ماهیت نیست؟ آیا غیر از ماهیت چیز دیگری اتصاف به وجود پیدا می کنه؟ یا معروض وجود عبارت از ماهیته، منتها نیاز به علت موجده و علت مرجحه داره؟ اینجام در مسئله الماهیت و مطلوبتان این همین معنا رو ما پیاده می کنیم، منتها اینجام نیاز داره به این که یک مولایی باشه، یک آمری باشه، طلب رو متعلق به ماهیت بکنه، بعدم ما بیاییم قضیه الماهیت و مطلوبتون رو تشکیل و ترتیب بدیم. چه فرق می کند بین قضیه الماهیت و موجودتون و الماهیت و مطلوبتون؟ همونطوری که اجازه بدین نکترم بگم بعد بفرمایید، همونطوری که در رابطه با اون حمل اولی ذاتی ما طرفین متناقضین رو در هر دو نفی می کردیم، می گفتیم ماهیت الانسان من حیث و هیه هیه لا موجوده لا معدومه، از اون طرف هم می گفتیم لا مطلوبه لا غیر مطلوبه در مقام ذاتیات، اما در نظر از نظر مقام حمل اولی ذاتی که گذشتیم و قضیه الماهیت و موجودتون رو دیدیم درسته، نه به معنای اینکه وجود جزء ماهیته، نه به معنای اینکه وجود تمام الماهیه است، بل به معنا کون الماهیه معروضتن للوجود و موضوعن للوجود. همونطوری که در این طرف قضیه الماهیت و موجودتون رو ما ترتیب میدیم و این رو یک مسئله صحیح و کاملا تامی میدانیم، قضیه الماهیت و مطلوبتون هم همینطوره. پس در اون طرف هر دوشون در ردیف واحد متناقضینش سلب میشه، در این طرف هم هر دو مثل هم به صورت قضیه حملیهی که موضوعش تقدم بر محمول داره، هم الماهیت و مطلوبتون رو ما میتونیم ترتیب بدیم و هم الماهیت و موجودتون رو، بدون اینکه بین این دوتا کمترین فرقی وجود داشته باشه. شما به عوارض فردیه چه کار دارید؟ اصلا چه ربطی داشتیم به حرف ما؟ موجودتون، اصلا ما کاری به اون عوارض مشخصش نداریم. به حمل شایع شما وقتی میگید الماهیت و موجودتون درسته یا نه؟ کاری هم به عوارض شخصیش ندارید. خب باز میگید البته اگر ماهیت بخواد وجود پیدا بکنه همراهش عوارض شخصیه هست، اما شما در مقام حکایت که جمله خبریه برا حکایته، حکایت از اون عوارض نمیخواید بکنید، فقط حکایت میکنید از وجود الماهیه. قضیه حملیه خبریه الماهیت و موجودتون این حاکی از این معناست که این ماهیت وجود پیدا کرده، بیشتر از این شما نمیخواید خبر بدید. کما اینکه سابقا هم ذکر میکردیم، یه وقت عد می شود یک کسی میاد منزل انسان به نام زید، انسان در مقام حکایت مجبور نیست که جمیع واقعیات رو با همه خصوصیاتش حکایت کنه، نمیخواد با اون طرف بفهمونه که زید آمده منزل ما، میگه جاءنی رجلون، آیا حالا که میگه جاءنی رجلون دروغه برای خاطر اینکه اون رجل در خارج متخصص به خصوصیت زیدیه بوده؟ خب باشه، نمیخواد اون خصوصیتش رو در مقام حکایت و خبر بیان کنه. اون مقداری که قرضش به او متعلق شده این که یک رجلی سراغ این آمده، اما این رجل کی بوده دیگه قرضش تعلق نگرفته به این که خصوصیات این رجل رو بیان کنه، در حالی که به حسب واقع میشه یه رجلی که غیر متخصص به خصوصیات خاصه باشه سراغ این آمده باشه؟ امکان نداره. قضیه الماهیت و موجودتون هم همینه. شما چه کار به مشخصات و عوارض مشخص دارید؟ این قضیه حملیه در محدوده خودش حکایت می کند از وجود ماهیت فی مقابل عدم الماهیت. این درسته یا نه؟ بله، قضیه الماهیت و مطلوبتون با این چه فرقی میتونه داشته باشه؟ چطور الماهیت و موجودتون ماهیت معروض وجوده، اما الماهیت و مطلوبتون دیگه نمیشه ماهیت معروض برای طلب باشه؟ نه، این دوتا در ردیف همند، در مقام حمل اولی هر دوشون منفیان و در مقام واقعیت هر دوشون ثابتند. هم الماهیت و موجودتون درسته و هم الماهیت و مطلوبتون. و به نتیجه خلاصه این بحث و ماحصل این بحث دو تا مطلب شد. یکی این که محل نزاع این است که آیا اوامر و نواهی به خود تبایع متعلقه یا به افراد، که مقصود از افراد وجودات فقط، نه اون عوارض مشخصه که بدیهی البطلانه. نزاع در این است که آیا امر و نهی به طبیعت متعلقه یا به وجود. این اولا. مطلب دوم این بود که با این مراحلی که ما طی کردیم و این اشکالاتی که با اون طرف کردیم، راهی غیر از این نبود که ما قائل بشیم به این که اوامر و نواهی به نفس تبایع تعلق میگیره و همونطوری که از طبیعت و الماهیه موجودتون، همونطور هم از طبیعت و الماهیه مطلوبتون. تا بحث بعدی انشاءالله.